در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و ایران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده. تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی‌کاری شده آبی رنگ دندانه‌دار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلای تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلا باقی مانده است. از مصلای تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد، اما گذشت زمان و بی‌توجهی تاکنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان شما عزیزان باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشیم. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه شننده نشرات ما می باشیم خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که نشرات ما و برنامه های ما داره رضایت خاطر شما خوبان جلب گردد. بنده امیر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشه. تا ساعت 6:50 دقیقه با این برنامه ها افتخار همراهی با شما شنونده های عزیز را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار گزارش ویژه خواهیم داشت. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 25 دقیقه می باشد. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 پخش می گردد. آیا می دانید عنوان برنامه ایست که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می شود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می گردد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 5، در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:09 می باشد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ارائه طرح حکومت انتقالی افغانستان از سوی زلمه خلیلزاد. امیر نصیرزاده، پهپاد کمان 22 با زودی به ناوگان هوایی ایران ملحق خواهد شد. بایدن تحریم‌های ضد روسی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می کنیم. رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. پس از آن که مقامات آمریکایی طرح را برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و در آن بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده، رئیس جمهور با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در هرگ ریاست جمهوری، در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و حنیف اتمر وزیر امور خارجه حضور داشت، ملاقات کرد. رئیس جمهور و نماینده سازمان ملل متحد در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح این کشور گفتگو نمودند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که طرفین درباره صلح گفتگو کرده و بر آتش بس پایدار و دائمی تاکید کردند. مینپال:
در این ملاقات در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح صحبت کرد. کردم از خشونت های ایران در افغانستان نگرانی زور داشتم و هر دو طرف سری آتش بس دائمی و پایدار تاکید ورزیدم.
دفتر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه ملاقات نماینده این سازمان با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی را مفید خوانده و اضافه شده که طرفین پیرامون تقویت همکاری منطقوی برای حمایت از روند صلح افغانستان گفتگو و ملاقات کردند. این در حال است که خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا درباره صلح افغانستان به این هدف به کابل سفر داشته و طی 3 روز با مقامات افغان و چهره های تأثیرگذار این کشور دیدار کرد و پس از دیدار کابل عازم دوحه غرض دیدار با مقامات طالبان گردید. این تلاش ها در حال صورت می گیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح حکومت انتقالی به دولت افغانستان خبر داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا گفت درباره ارائه طرح حکومت جدید در افغانستان با حکومت و رهبران سیاسی دولت رایزنی کرده است. بر اساس این طرح قرار است یک ساختار سیاسی جدید به نام دولت انتقالی صلح افغانستان ایجاد شود که دارای 3 قوه مستقل شامل اجراییه، شورای ملی و مقننه بوده و هر کدام دارای محکمه عالی و محکمه‌های محلی باشد. بر اساس این سند که در 10 صفحه به انگلیسی تدوین شده، یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز ایجاد می شود. خلیلزاد همچنین اعلام کرده است و زودی این طرح را با اعضای گروه طالبان به بحث می گذارد. این در حالی است که مقامات دولت افغانستان درباره تضمین صلح پس از توافق با گروه طالبان مشکوک بوده و اعلام کردند که این گروه همچنان به دنبال جنگ و خونریزی هستند. مشاور امنیت ملی افغانستان از جامعه جهانی و گروه طالبان خواست برای ادامه مذاکرات و توافق صلح تضمین دهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه دولت این کشور مصمم به ادامه مذاکرات است گفت با این وجود برای ادامه کار تضمین جامعه بین المللی و گروه طالبان نیاز است. مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود تمام کشورهای اسلامی بر این باورند که جنگ در این کشور مشروعیت ندارد و در راستای مسلمان کشی و آسیب رساندن به مردم بیگناه است. عملیات نیروهای اردوی افغانستان با حمایت هوایی در ولایت کاپیسا به هلاکت 27 شبه نظامی طالبان منجر شد. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است در میان اجساد طالبان 2 فرمانده به نام‌های حزب الله بدر و ولی الله حفیظه دیده می‌شوند. بر اساس این گزارش 13 نفر دیگر از اعضای گروه طالبان هم در این عملیات زخمی شده‌اند. همزمان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان با سفر به این کشور درباره ایجاد حکومت انتقالی و سرگیری مذاکرات با مقامات دولت در افغانستان گفتگو کردند. برکناری مسئولان جنایی و تروریسم حوزه‌های پلیس در شهر جلال‌آباد عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شنواری است.
مسئولان بخش‌های جنایی و تروریسم حوزه‌های پلیس در شهر جلال‌آباد از وظایفشان برکنار شدند. ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار میگوید بعد از آن که 3 تن از کارمندان اوناسه تلویزیون خصوصی انعکاس از سوی افراد مسلح ناشناس در داخل شهر جلال‌آباد ترور گردید، مسئولان بخش‌های جنایی، تروریسم و استخبارات حوزه‌های پلیس شهر جلال‌آباد به نسبت غفلت و سهلنگاری در وظایفشان از کار برکنار شد. به گفته موصوف در رهبری و ساختار حوزه‌های پلیس نیز تغییرات اساسی در نظر گرفته شده است. ولی ننگرهار گفت در جلسه شورای نظامی که ناوقت روز گذشته برگزار شد فیصله به عمل آمد، در صورتی که عملاً تروری ان سی کارمند اوناسی تلویزیون خصوصی نکاس شناسایی و بازداشت نشود، مسئولان سکتورهای کشفی و امنیتی از سمت‌هایشان کنار بروند. امرخیل افزود در جلسه شورای نظامی همچنان فیصله به عمل آمد، اگر بعد از این در مربوطات هر حوزه امنیتی واقعیت تروریستی صورت می‌گیرد، مسئولان همان حوزه پاسخگو خواهد بود. ولی ننگرهار همچنان خبر بازداشت ملان و پلانگزار ترور این سه کارمند را که فرماندهی پلیس ننگرهار بر رسانه‌ها داده بود تکذیب نبود. با آن هم که مسئولان اداره ولایتی ننگرهار گروه طالبان را عامل قتل این 3 تن می‌خواند، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد نموده است. با تازگی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی گزارش داده شده است که گروه داعش مسئولیت قتل این 3 کارمند تلویزیون انعکاس را بر عهده گرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. کمیسیون برگزاری جشن نوروز برای پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف افغانستان تشکیل شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، ماتیو رحمان کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شهر مزار شریف جشن نوروز را میراث 5000 سالی مشترک مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان دانست. کریمی افزود با وجود شیوع ویروس کرونا و آسیب به فعالیت‌های فرهنگی، مسئولان محلی افغانستان قصد دارند با همکاری مردم جشن عید نوروز را برگزار کنند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ افغانستان افزود افغان‌ها برگزاری جشن نوروز را با منزله بزرگداشت میراث فرهنگی و نیاکان خود می‌دانند. ادامه خبرها. فرمانده نیروی هوایی اردوی ایران گفت پهباد کمان 22 توانایی حمل محموله‌های مختلفی مثل بم و راکت را دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده درباره پهباد کمان 22 و ویژگی‌های عملیاتی آن افزود: پهباد کمان 22 توانایی حمل محموله‌های مختلفی همچون بم و راکت را دارد. وی تصریح کرد یکی دیگر از ویژگی‌های این پهباد مداومت پروازی بالای آن است که در حدود 24 ساعت تخمین زده می‌شود و می‌تواند برد بیشتری را هم داشته باشد، لذا در اهداف دوردست می‌تواند عملیات‌های متعددی همچون رزمی، مراقبت، پایش و شناسایی و عکس‌برداری را با استفاده از مقدار قابل توجهی مهمات اجرا کند که نتیجه آن افزایش توان رزم نیروی هوایی اردوی ایران است. امیر سرتیب نصیرزاده در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی ادعا می‌کردند که ایران توان ساخت چنین پرنده ایران ندارد اظهار کرد آنها بارها مشاهده کرده و دیدند که هر چه ما ادعا کرده ایم ساخته و وارد میدان رزم کرده ایم. و یفسود پهباد کمان 12 مصداق بارز این موضوع بود که وقتی آن را معرفی کردیم خیلی ها آن را باور نداشتند، اما در مانورها شرکت و موفقیت آمیز عمل کرد. کمان 22 هم به همین شکل از آنهایی که به این موضوع دامن می‌زنند که این پهباد اصلا وجود ندارد حسود و معاند هستند. وزیر خارجه آمریکا با این ادعا که راه دیپلماسی باز است موضع خود را تکرار کرد که باید ابتدا ایران تعهداتش در برجام را اجرا کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری PBS این ادعا را مطرح کرد و افزود هنگامی که ما از توافق هسته‌ای موسوم با برجام که برنامه هسته‌ای ایران را محصور کرده بود خارج شدیم، ایران از آن جعبه بیرون آمد. وزیر خارجه بایدن که تاکنون بر مدار سیاست ترامپ با ادبیات متفاوت حرکت کرده است اضافه کرد منافع واقعی ما در تلاش برای بازگرداندن ایران به آن جعبه است و دیپلماسی راهی برای انجام آن است. بلینکن بدون اشاره به نقض توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت از طرف آمریکا اظهار کرد نخستین و مهمترین اقدام این است که ما می‌خواهیم ببینیم ایران با تعهدات خود عمل می‌کند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا که پیشتر وعده بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی ایران را مطرح کرده بود، با ورود به کاخ سفید این اقدام را مشروط به اجرای تعهدات ایران کرده است. این درخواست در حالی مطرح شده که واشنگتن طرفی بوده که با نقض توافق هسته‌ای و صورت یکجانبه از آن خارج شده است. رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ضد روسی که از سال 2014 به دلیل اوضاع داخلی اوکراین و پیوستن شبه جزیره کریمه با ترکیب فدراسیون روسیه اعمال شده بود را برای یک سال دیگر تمدید کرد. محدودیت‌ها علیه مقامات مسکو توسط دو دولت قبلی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در اوایل ماه مارس سال 2014 اعمال شده بود و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه سپتامبر 2018 مورد تایید قرار گرفته بود. بدین ترتیب جو بایدن نیز تصمیم گرفت تا این تحریم‌ها بعد از 6 مارچ 2021 همچنان برای یک سال دیگر تمدید شود. جو بایدن پیش از این وعده داده بود که ایالات متحده هرگز تعلق شبه جزیره کریمه با روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. شبه جزیره کریمه تا یک همه‌پرسی در 16 مارچ 2014 از خاک اوکراین جدا و با رای موافق 96.8% از شرکت کنندگان در این همه پرسی به روسیه ملحق شد. یک رسانه اسرائیلی اعلام کرد سران رژیم صهیونیستی تشکیلات خودگردان فلسطین را تهدید کرده و درباره تبعات همکاری با دیوان بین المللی کیفری در خصوص جنایات جنگی تلابی علیه فلسطین هشدار دادند. کانال 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد سران این رژیم تشکیلات خودگردان را با متوقف کردن حرکت به سمت آغاز عملیات سیاسی و مذاکره با فلسطینی‌ها یا اقدامات مربوط به اعتمادسازی و اعمال محدودیت اقتصادی تهدید کرده است که این اقدام فعالیت‌های بازرگانی در کرانه باختری اشغالی را در بر خواهد گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ارائه طرح حکومت انتقالی افغانستان از سوی زلمه خلیلزاد. امیر نصیرزاده، پهپاد کمان 22 با زودی به ناوگان هوایی ملحق خواهد شد. بایدن تحریم‌های ضد روسی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. صبح امروز پنجشنبه بر اثر انفجار در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان یک دکتر زن کشته شد. با گفته مسئولان این دکتر از کارکنان بخش زنان شفاخانه ولایت ننگرهار بود. دو روز قبل هم در یک انفجار سه کارمند رسانه‌ای در مرکز ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح کشته شده بودند. پیرامون این تحولات و دیگر تحولات امنیتی در زون شرق افغانستان همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چندین واقعات ناامنی در شهر جلال آباد استکم 9 نفر کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشته است. حوالی ساعت 7 صبح یک ماینینگ نشستی در یک وسیله ترانسپورتی نو رکشا منفجر شد. این رکشا یک دکتر متخصص نسایی بلدی به نام دکتر صدفا با شفاخانه مرکزی انتقال میداد که در مسیر را معنی استقابل جسد شده منفجر شد و دکتر خانم به قتل رسید و یک کودک که از محل میگذشت زخم برداشت و واسطه نقلیه هم تخریب شد. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. در پالوی ازی جنرال جمعه‌گل همت فرمانده پلیس ننگرهار در این نشست خبری گفت که 5 تن از تروریست های مربوط به گروه طالبان را بازداشت کردند که یک شبکه بودند که قتل های هدفی را در شهر جلال آباد انجام می دادند. فرمانده پلیس ننگرهار گفت که این افراد اعتراف کردند که حدود 2 هفته قبل یک دکتر را به نام دکتر میهن یوسفی را همراه با 2 محافظش در ناحیه چهارم شهر جلال آباد تیرباران کردند و قبل یعنی کارمانده ای گروه که در مقابل از او از گروه طالبان 160 هزار افغانی دریافت کردن. همراه این 5 نفر 3 عرده واسطه نو رکشا هم طرف پولیس بازر شده. شب گذشته افراد مسلح ناشناس در منطقه مرغونده مربوط به ولسوالی سرخلوی ولایت ننگرهار 8 تن از کارگران یک فابریکه تولید گچ و چونه را نخست دست و پایشان را بسته کردند و بعدا تیرباران کردند. اجساد این 8 کارگر در حال حاضر به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده که همه اینها اهل تشیع هستند و باشندگان ولایت مرکزی افغانستان هستند که هویت‌هایشان تا اکنون مشخص نشده و قرار است جسدهایشان به کابل انتقال داده شود. این افراد از تصاویری که به رسانه‌ها رسیده نخست دستوپایشان بسته شده و بعدا تیرباران شدند. این فابریکه در منطقه تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در این باره چیزی نگفته و تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت هم مسئولیت این قتل دست جمعی را بر عهده نگرفته. این اولین بار است که در ولایت ننګرهار اهل تشیع هدف قرار داده می شود و کشته می شود. در بسیاری امورات در ولایت ننګرهار اهل تشیع در کارهای ساختمانی با مؤسسات و شرکت های ساختمانی مصروف کار هستند، اما این اولین بار است که همسو یک حادثه ای صورت می گیرد.
چرا علما، خبرنگاران و اصحاب رسانه مورد حملات پی در پی تروریستی قرار می گیرند و چه اهدافی در ورای این دسته از عملیات ها نهفته است؟ این موضوعی هست که همکارم ذبیح الله قریشی با آقای سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، در میان گذاشته است.
سلسله قتل‌های رحمان دو زنجیره‌ای که در اواخر در کشور به وقوع پیوسته است، گرچه در اواخر نیست از آغاز یعنی مرحله‌ای که 20 سال است چه میشه فرماندهان چجا و با ایمان سرزمین مردان آزاد و مستقل که پیداری برداشتن، حالا چون به زعم خودشان تانستن کار فرماندهان اکثر کرده باشن، حالی برگشتن به افرادی که صاحب قلم هستند در منبر تبلیغ میکن و حقایق میگن و اینا افراد آزاده هستن که وابستگی با هیچ جریانایی ندارن و دیگر اینا اکثرا زیاد کسایی هستند که وابسته به دوران مقاومت بودن و در اینجا حالا کس هم پرونده های اینا را آغاز نمی کنه و هیچ توجه برو نداره. قسمی که قبلا یک روزی در برنامه کاکتوس احمد ولی مسعود در رابطه با شهادت عامر مسعود شهید حرفهای داشت گفت، حال امینا این برنامه ادامه داره و می خوانی سرزمین سم بگم امن فهم لایر جون بگردانند.
فکر میکنید که با قتل علما و خبرنگاران صدای منبر و مردم خاموش شود؟
اینا به زعم خودشان با تهاجم فرنگی در سرزمین کردن و اینا در راستای تهاجم نظامیشان موفق نبودن و موفق نشدن، اما حالا میخوان که از نگاه فکر و آزادی بیانی که در سرزمین جریان داره، یگانه سنگری که او را هیچ کس نمیتواند تسخیر کنه و بشکنه سنگر منابر است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم از منبر دعوت خود شروع کرده و علی مشرکین مبارزه را آغاز کرده. حالا علما میتونن همیش پیرامون قضایا نظر بتین و قضایا را بسیار درست به مردم در مساجد تشریح نمون. اینا خواستن که علما را از منابر و مسجد دور کنند، اما خبر ندارن که چراغ را که زید برف روزد اران کرد توف کند ریشش بسوزد. به هر اندازه ای که اینا علما را میگرن خشونت می آفرینه و به هر اندازه ای که اینا میخوان کشتار بکنند و ما اندازه علما جدیتر میشن، سریعتر میشن. اما شما میبینین که کنفرانس های مطبوعاتی را که علما تشریح میکنن، دایر میکنن و علما قضایا را پیرامونش میدن جدیتر میشوند. ما فکر میکنیم که اینها اشتباه کردن و اینا کشتن رای حل نیست و اینا باید فرهنگی بسیار با وسعت نظر، با دید نظر، فرهنگی تعامل و خیشتن پذیری را ایجاد بکنن تا ای که بتانن با مردم گفتمان و تشکیل بدهند و خواسته های مردم را بشنوند. اما در سرزمینی که جهالت بیداد میکنه، در سرزمینی که کشتار و وحشت بیداد میکنه، به هر اندازه ای که بخوان که جلوی مردم را بگیرند. اما قسمی است که برخی از بزرگا گفتن که اگر زبانم را قطع کردی، با دستان ما قطع کردی و زبان میگم زبان قطعی که با پا بالاخره آخرین حرفی که مردم دارن همیش بیان میکنن. میرن کسی که مبارزه را آغاز کرده باشه، کسی با استعمار در ستیز باشه و او یکیش که هفته جایش کسی دیاری میگره، بینن اینا اشتباه کرده، اینا کور خواندن و بهترین راییست که باید اینا بشنن قضایا را بنیادی با مردم حل کنن. در یک سرزمینی که 1400 چند سال میشه که اسلام در اینجا حاکم است، اینا خواسته باشن که با عقاید مردم، با معتقدات مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ اصیل مردم در ستیشان بخواین نخواین که کس قبول نداره. همین قسمی که باید دموکراتیک خلق در ستیشان اگر اینا بخوان که با استعمار نو یا نو کلانیزم بخوان این سرزمین اشغال کنن، غلط کردن، اشغال کردن نمیتونن.
چندین سال است که قتل‌های هدفمند انجام میشه و چرا جلویش گرفته نمیشه؟
در این مدت چند ساله که قتل‌های هدفمند صورت میگیره و جلویش هم کسی نمیگیره. این بیانگر عزیز که یا دیگر ها خودشون در این قتل ها شریک هستند یا جلو گرفتنش از توانمندی از اینا بالاست. اما برداشت ما ایست که اینا آزادیشون در این مورد سلب شده، هرچی که دیگر ها بر اینجا میکنه اینا ناتوان و پریشان حال هستند. اگر اینا توانمندی داشته باشند، ما باور میکنیم که قدر چیغ و فریاد و داد مردم باید به جای برسه و شنونده ای داشته باشه. یک طرف قضیه، از جانب دیگری که اینا در مجموع از زبان رسا و جرأت و شامت علما و یک منبر اینا میراثدار پیامبر هستند، حق و صراحت میگن و او کسایی که داره مینیس دایی و دعوتگر از منبر پیامبر خدا صدای حق طلبانه را بلند میکنن و شنونده را مجذوب خود میسازن و از اینا نگران هستند. هایسته هایسته اینا به این نظر هستند که چگونه بتانند فکر آزادمنشی و دعوتگران راستین و کسایی که برای مردم درس بلارزیستن میدن و اینا را بردارن. به او خاطر پس این قضیه دو پهلو داره. یک پهلوی که تهاجم فرنگی و دنیای کفر در دشمنی اصلی از ایناست که یهود و نصاراست و اونا فعلا در این سرزمین حضور دارن و از جانب دیگر هم با آزاد زیستن، استقلال بودن و همی آزاد زیستن و جرأت و شهامت داشتن و آزادگی خودش قربانی می طلبه و اینا به این گپ هم رازیستن. اما از این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتی و اینا بی خبر هستن یا اخفال میکنن و نمیخواهند که در این راه هیچ نوع پاسخگویی داشته باشند.
به نظر شما چقدر مسئولان امنیتی در تأمین امنیت علما و خبرنگاران کوتاهی دارند یا ایست که توان جلوگیری دست عملیات را ندارند؟ شما چه فکر میکنین؟
در مورد از اینکه علما و خبرنگارا امنیتش مربوط به حکومت نشود، چرا اینا از اینا پاسداری نمیکن؟ این دلیل روشن است که ما میبینیم علما دکتر محمد ایاز نیازی، مولای عز الله مفلی و سایر شهدای بزرگی که در این راه دیار قربانی شدن، همگیشون در جاهای قربانی شدن که صحاب کاملا تحت پوشش امنیتی است. یا ای که اینا خودشان در این قضایا شریک هستند و اگر شریک نیستن، کسایی که اونا میانی کسایی که زبان دارن آزاد هستن، مستقل هستن، دارای فکری اسلامی هستن و مینیس دعوتگرا جز وظیفه شان دعوت فی سبیل الله دیگر رای نیست و اینا رو دشمنای خود برای آینده میدانن برمیدارن، اینا یا شریک جرم هستند یا توانمندیش ندارن. اما واقعیت امر این است که اینا از نگاه مسئولیتی که زمام کشمیر بدن خودشان اختیارش به دست دارن و اینا دیگر از بخاطر این ملت اینا معذب هستن در بخش های امنیتی که بعد از اینا حراست و پاسداری بکنن. وقتا که اینا شهید میشون و اینا نه این قضیه را تحقیق و ارزیابی میکن و نه عاملین اصلی قتل ها را به مردم معرفی میکن و نه خودشان هم در این راستا ایزی خود ایزار نمیکن، پس به این مناسه که میگن دور نره گرگ میخورد، نزدیک نیا که دو سود نمیداریم. به شکل اشکال کسایی که از بیرون آمدن اینا با فکر اسلامی هم مخالف هستن و کسایی که در این سرزمین در دوران جهاد و مقاومت مردانوار رز میدن یا در زمان جهاد و مقاومت اینا به بالندگی رسیدن، در گذشته ها اینا فرماندهان عزیز و بزرگی را برداشتن از سنگرهای نبرد، آله از محراب و منبر مسجد که جای تجمع مسلمان هاست و از اینجا که اینا همهش مجبور هستن که نشای های علما را بشنوند، دعوتگرا را بشن، اینا را برمیدارن تا این مکان اینا خالی ازی کنن. اما اینا اشتباه کردن، غفلت کردن، چرا که به هر اندازه ای که خشونت می آفرینن، خشونت می آفرینن. قتل رای علاج نابودی از جریان جریان ها را در تاریخ می بینیم که به هر اندازه ای کشتار بوده، اما جریان های بعدی بارور شدن، بسیار به نتیجه رسیدن. بینن کسایی که آزادگی را با دل جان دوست می دارن و اونا با فکر آزاد زیستن و آزاد ماندن برای نسلهای بعدی خود قربانی میکنن تا نسلهای بعدی از قربانی از اینا درس شهامت غیرت بیاموزن.
سپاس جناب آقای یورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در حالی که زلمه خلیلزاد پس از ابقا در دولت بایدن برای نخستین بار به افغانستان سفر کرده است، همزمان گزارش ها که از رای زنی وی با سیاسیون افغان درباره تشکیل دولت مشارکتی با طالبان مطرح شده است. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتیم با عبداللطیف نظری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
من فکر میکنم که سفر آقای خلیلزاد دو تا بود میتونه داشته باشه. یکی تعدیل در توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان شکل گرفت و نارضایتی های را هم در میان حکومت افغانستان و شمار از کنشگران سیاسی افغانستان در پی داشت. دوم بحث حکومت مشارکتی که تمامی گروه ها از تمامی اقوام و احزاب و جناهای سیاسی افغانستان نمایندگی بکنه در اون مشارکت داشته باشه. بنابراین در صورتی که این دو تا مورد توجه قطع نظر قرار بگیره و آقای خلیلزاد بتونه در چانه‌زنی های خود توافق نظر و اجماع سیاسی را جلب بکنه، من فکر میکنم که میتونه یک قدم مثبت باشه. ولی اگر آقای خلیلزاد مثل گذشته در این روند ناکام شود، باور من این که چالش های جدید و جدی فرارای پروسه صلح افغانستان با تولید خواهد شد و در اون صورت افغانستان نیازمند یک طرح جدید خواهد بود که در اون طرح جدید واقعیت های سیاسی افغانستان باید مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد.
استاد بفرمایید که بررسی این گونه طرح ها از سوی کشورهای خارجی خصوصا ایالات متحده آمریکا یا به نوعی دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی نمیشه با توجه به اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت حاکمه افغانستان مخالفت خودشان را با این گونه طرح ها اعلام کردن و گفتن فقط در صورت برگزاری انتخابات قدرت واگذار میکنن؟
متاسفانه واقعیت تلخ در افغانستان است که سالهاست قدرت‌های بیگانه هم در افغانستان حضور دارد و هم باعث گسترش ناامنی در افغانستان شده و هم در مقدرات سیاسی افغانستان هر از گاهی مداخله می‌کند که نمونه زور امروزه ما در روند صلح افغانستان شاهد هستیم. در حالی که صلح متعلق به مردم افغانستان است و به نظام سیاسی افغانستان است و قطعاً در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تنها از طریق انتخابات میتونه فراهم باشه، ولی در واقع سرنوشت سیاسی افغانستان در حال حاضر به گونه‌ای رقم خورده که هر از گاه قدرت‌های خارجی در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه. بدون شک تنها راه مشروع میتونه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به وسیله آرای مردم باشه که در قانون اساسی افغانستان هم این نکته تذکر یافته و بر رسمیت شناخته شده و به عنوان یک نسخه‌ای که میتونه هم اجماع سیاسی را در داخل افغانستان فراهم بسازد و هم ثبات سیاسی را با توجه به واقعیت‌های سیاسی افغانستان در پی داشته باشد، است که قدرت به صورت مشروع باید انتقال پیدا بکنه تا اینکه هر قدرتی با عنوان یک سنت سیئه برای خود اجازه نده که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشه و نسخه های را از بیرون برای مردم افغانستان پیشکش بکنه.
استاد با توجه به صحبت و تحلیلی که شما داشتین و اشارهتان به چالش های فراوان در عرصه سیاسی افغانستان، در حال حاضر فکر میکنین که راه برون رفت عملی و متوازن با توجه به بحران های جایی در افغانستان در شرایط حاضر چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که قانون اساسی افغانستان تمامی روندهای سیاسی را مشخص کرده. بنابراین بحث اساسی است که نخبگان سیاسی و کنشگران سیاسی افغانستان شرایط حساس افغانستان را باید درک بکنه و یکی از عوامل بحران در افغانستان از نظر تاریخی به خصوص طی دهه‌های اخیر همیشه مداخله خارجی بوده. تا زمانی که اجماع نظر سیاسی میان کنشگران سیاسی افغانستان شکل نگیره و در واقع فرآیندهای مداخله گرایانه مسدود نشود، من فکر میکنم که نسخه هایی که از خارج افغانستان و توسط برخی حلقات داخلی برای افغانستان پیچیده میشه میتونه به گسترش بحران بیفزاید. بنابراین تنها راهی که میتونه با توجه به چالش های موجود در افغانستان بحران داخلی افغانستان در برش نقطه پایان بگذاره و تنش‌های سیاسی را به حد اقل برسانه و ثبات سیاسی نسبی در افغانستان مطمئن نظر قرار بده است که اجماع نظر سیاسی میان کنشگران سیاسی افغانستان با استناد به قانون اساسی افغانستان شکل بگیره. در غیر از این صورت من فکر میکنم افغانستان آبستن بحران‌های جدید خواهد بود که او میتونه بیش از هر زمان دیگر زمینه مداخلات خارجی در افغانستان فراهم بسازد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. در خدمت شما هستم، من محمد باقر حسینی با گزارش ویژه. طرح پژوهشی با عنوان شاخصهای حل مسئله فلسطین از دیدگاه رهبر معظم انقلاب انجام شده است. در این طرح آمده است که جمهوری اسلامی ایران در قبال حل مسئله فلسطین دو شاخص را به طور همزمان و مکمل ارائه کرده است، شاخص همپرسی و شاخص مقاومت. دیروز شاخص همپرسی بررسی شد و امروز نیز شاخص مقاومت و همچنین ارتباط آن با طرح همپرسی را بررسی می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران از جمله حوادثی است که تأثیر فوق‌العاده در ورای مرزها و به خصوص در منطقه غرب آسیا بر جای گذاشت. از جمله ویژگی‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی، احیای افکار و آموزه‌های اسلامی به خصوص در دو بعد وحدت‌گرایانه و مقابله با استکبار بود. این تأثیرات به ویژه در قالب شکل‌گیری جنبش‌ها و گروه‌های مقاومت در سطح منطقه و به خصوص در فلسطین بروز کرد. امام خمینی رحمت الله علیه با شناخت کامل از مشکلات جهان اسلام، از جمله ضعف، ناتوانی و وابستگی برخی سران کشورهای اسلامی، کارآمدترین روش برای بسیج ملت فلسطین و بسیج ملت‌های مسلمان در پشتیبانی از فلسطین را وجه اسلامی مبارزات می‌دانستند. از این رو گروه‌های اسلامی که جهاد را یگانه راه مقابله با استکبار و همچنین اسرائیل می‌دانستند، احیا شدند. دیپلماسی مقاومت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از تلاش برای تصویرسازی ایجابی از کارکردهای خود به منظور متقاعدسازی افکار عمومی بین المللی در زمینه مشروعیت اقدامات مقاومتی، حمایت از آزادسازی فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی. شاخص مقاومت در بستر رخدادهای تاریخی چند دهه گذشته شکل گرفته است. هویت اشغالگرایانه رژیم اشغالگر قدس موجب شد. فلسطینیان و از جمله جنبش مقاومت اسلامی حماس همواره نگاهی خصمانه به این رژیم داشته و موجودیت نامشروع آن را به مخاطره اندازند. مقاومت اسلامی اساساً در برابر ظلم، تجاوز و اشغالگری، دین ستیزی، سلطه استکبار و متحدان آنها شکل گرفته و هدفش حفظ حقوق، دفع ستم، رفع اشغال، حفظ استقلال و جلوگیری از سلطه مطابق آموزه‌ها و احکام دین است. عدالت محوری، ظلم ناپذیری، دفاع از مظلوم و نفی سلطه کفار از جمله مهمترین مؤلفه ها در این چارچوب هستند. بازپسگیری سرزمین های اشغالی در فلسطین، دفاع از تمامیت ارضی، جلوگیری از غارت منابع و ثروت، حفظ استقلال و حق تعیین سرنوشت از جمله اهداف مشخص و عینی شاخص مقاومت می باشند که منطبق بر قواعد حقوق بین الملل هستند. انقلاب اسلامی ایران در قالب مقاومت قضیه فلسطین را از رقابت منطقوی و عرب محور و همچنین منازعه دو قطبی و چند قطبی به یک مسئله اسلامی تبدیل کرد. با پیدایش حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، مبارزه فلسطینی ها ماهیت اسلامی پیدا کرد و از قالب یک حرکت ناسیونالیستی و پان عربیستی خارج شد و جنگ و مبارزه با رژیم صهیونیستی به صورت نبرد حق و باطل پدیدار شد. با توجه به ماهیت فکری و نگرشی انقلاب اسلامی که بر مقاومت در مقابل استکبار و صهیونیسم استوار است، این سوال مطرح می شود که میان طرح همه‌پرسی و مقاومت چگونه می توان ارتباط برقرار کرد؟ بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و همچنین اظهارات رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که طرح همه‌پرسی مبتنی بر مقاومت است و مقاومت دو جنبه دارد، جنبه جهادی و مبارزه مسلحانه و جنبه مقاومت در برابر صلح و سازش که عمدتاً توسط امریکایی ها و صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی مطرح می شود. طرح ایران در عین حال که مقاومت را به عنوان یک راهبرد اصلی مطرح می‌کند، طرح سیاسی را هم مطرح می‌کند و هیچ گونه تضعیفی در چارچوب راهبردهای مقاومت را نمی‌پذیرد، زیرا در زمان اشغال که قواعد و سازمان‌های بین‌المللی منفعلانه عمل می‌کنند، مقاومت مسلحانه باید وجود داشته باشد تا مردم از خود در برابر اشغالگران دفاع کنند. برگ برنده مقاومت در میدان باید در میدان سیاست تبدیل به ابزاری برای فشار علیه صهیونیست‌ها شود. تقویت مقاومت در میدان نبرد با تقویت امکان اجرای این طرح خواهد انجامید، زیرا مقاومت هدف نیست بلکه وسیله برای مبارزه و آزادی قدس است. حسن رویوران معتقد است که واقعیت این است که ایران اعتقاد دارد فلسطین با مقاومت آزاد می شود و نه با طرح‌های سیاسی. اصول ایدئولوژیک و واقعیات میدانی نیز این نظریه ایران را تایید می کنند. مقام معظم رهبری نیز معتقد به مقاومت هستند که این امر ریشه در آموزه های دینی و قرآن دارد. اما طرح رفراندوم به عنوان یک طرح سیاسی برای تقویت دفاع و جهاد مطرح شده تا جریان محافظه‌کار که در پی مذاکره و حل سیاسی مسئله اشغال است با استاندارد دوگانه غرب در قبال فلسطین پی ببرد و متوجه شود که اجراهی جز مقاومت نیست. پس این طرح در جهت تقویت مقاومت است نه تضعیف آن. سلمان رضوی نیز اعتقاد دارد که این طرح تکمیل کننده و در واقع ادامه مقاومت است و عنوان می کند که طرح همه‌پرسی در حقیقت تکمیل کننده مقاومت و در حقیقت راهکار مقاومت برای زمانی است که اشغالگران از جایگاه خود عقب نشینی کرده باشند. در حقیقت در مقاومت دیدگاه تهاجمی وجود ندارد و مقاومت همان طور که از نام آن برمی آید دفاع از خود در مقابل دشمن ظالم است که زبان جز زبان اسلحه و زور را نمی فهمد و تا زمانی که در مقابلش با سلاح نیستید حاضر نیست ذره از حقوقتان را به شما پرداخت کند. کماکان که طی 72 سال گذشته صهیونیست‌ها این چنین عمل کردند و هر جایی که زبان گفتگو و صلح با آنها به میان آمده، نه تنها آنها حقوق فلسطینی‌ها را پرداخت نکردند، بلکه قدم به قدم در این مسیر با مکر و حیله پیشروی کردند. لذا مقاومت تنها راهکار برای عقب نشاندن این دشمن است. اما ممکن است سوال جامعه جهانی این باشد که با زور اسلحه و با مبارزه مسلحانه در مقابل این دشمن اگر مقاومت پیروز شد در مرحله بعد از اسرائیل چه راهکاری وجود دارد؟ و پاسخ مرحله بعد مقاومت هم پرسی است. در حقیقت ایران برای فلسطین هیچ راهکار غیر انسانی ندارد، بلکه در این زمان باید مردم فلسطین برای فلسطین تصمیم بگیرند بدون نقض حقوق دیگران و جنایت حتی علیه صهیونیست ها. یکی از ابهامات احتمالی در مورد طرح همه‌پرسی این است که ایران چون از آزادی قدس از طریق مقاومت و جهاد مسلحانه ناامید شده است، لذا به سراغ راهکار سیاسی و همه‌پرسی رفته است. این در حالی است که بیانات رهبر انقلاب در این زمینه کاملا شفاف است. ایشان به صراحت بر ادامه حمایت نظامی و لوجستیکی از مقاومت در عین پیگیری راهکار سیاسی تاکید فرمودند. به عبارت دیگر ایران در میدان مقاومت و جهاد از طریق سلاح و در میدان دیپلماسی و سیاست و حقوق بین الملل از طریق همه‌پرسی حامی مردم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف است. در همین زمینه خالد قدومی نماینده حماس در ایران ضمن تایید همه جانبه طرح همه‌پرسی بر ادامه مقاومت مسلحانه و دفاع مردمی از قدس تاکید و عنوان می‌کند که ایران مهمترین حامی مقاومت است و این امر را همه می‌دانند. طرح ایران از لحاظ اخلاقی و حقوق بشری نیز مورد تایید حماس قرار دارد. اما باید بدانیم که دموکراسی و حقوق بشر صرفاً در لفظ مورد تاکید سران غربی قرار دارد. به همین خاطر مردم فلسطین تا آزادی کامل برگزینه مقاومت اصرار دارند، زیرا مقاومت علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی حق انسانی مسلم مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. البته مقاومت مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی ناظر بر ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیز هست. دلیل حمایت از طرح ایران نیز سابقه جمهوری اسلامی در حمایت از حق دفاع مشروع مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. عزیزان شنونده، به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
همگام با ولایت.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. حقا در مهمترین بخشهای حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من دو سه موردش رو عرض میکنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو از یک کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ، چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. قبل از انقلاب اینجوری نبود. مردم سرشون پایین بود، مشغول زندگی‌های خودشون، یه هدف والایی، یک کار بزرگی، یه نگاه گستردهی به مسائل جهان ابدا وجود نداشت. یه عده مخصوصی، عده کمی در مجموعه کشور چنین حالتی ممکن بود داشته باشه، اما مجموعه کشور اینجور نبود. ملت امروز ملت شادابیست، ملت سربلندیست. این همه جوان پرتحرک، هزاران هسته جوان علمی امروز در کشور وجود داره، هزاران مجموعه های گوناگون فراوان که مشغول کارهای علمی هن، مشغول کارهای فنی هن، مشغول کارهای اجتماعی هن. جوان ها وارد میدان میشن، کار میکنن. این چیزا اصلا در گذشته وجود نداشت. ملت تغییر کرد، ملت از یک حالت خمودگی به یک حالت نشاط وارد کرد. این هم یک بخش. یک نکته سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یه حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردم هن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. این خیلی چیز مهمیست. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعش هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او مردم اصلا هیچ کاره محض بودن، حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن. این هم یک بخش. بعد خدمات انقلاب در سازندگی کشور، اصلا من تعجب میکنم بعضی ها که حالا یه حرفای دیگه میزنن چطور اینا رو نمیبینن، این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیر ساخت های اساسی، علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنونده‌های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنونده‌های عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
سلامت بکنم
بنفشیم مباری خوشیم
جا که سفر کردم
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سر
گلچینه